های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که شما را از معترضان ولسوالی شورت پی ولایت بلخ دست به تظاهرات زده و رای مواصلاتی بندر تجارتی حیرتان با مزار شریف را مسدود ساختند. معترضان مقامات محلی بندر تجارتی حیرتان را به غصب زمین های آنها و لتکوب بزرگان قومی متهم کردند. مجیب حبیب زی گزارش را در این مورد از مزار شریف فرستاده.
صدها تن از باشندگان ولسوالی شورتپی ولایت بلخ به دلیل آنچه ظلم و ستم مقامات محلی حیرتان بر ساکنان مناطق ترکمن نشین این شهرگ بندری در مزار شریف خوانده می شود، دست به تظاهرات زده و راه بندر حیرتان مزار شریف را مسدود ساختند. آنان قماندان امنی حیرتان را به خصب زمین در این ساحه و لتکوب مردم محل متهم می کنند. محمد صمد یکی از این تظاهر کنندگان با رادیو آزادی گفت:
اینمی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف آوردن و فعلا همین سرک بین مزار شریف و حیرتان مسدود ساختن. تعداد بیشتر از 7-8 نفر بزرگوار دیروز جناب حاجی شفیع قماندان امنیه و با همراهی قاری بایجان هر دو در یک جا در مورد بر بالای زمینایشان آمده اینا را مورد لتکوب قرار دادند.
با این حال محمد شفیع فیض قماندان امنیه حیرتان میگوید این افراد زمینهای دولتی را غصب نموده و مانع ایجاد یک ترمینال وسایط در بندر حیرتان میشدند که بعد از زورگویی و لتکوب نیروهای امنیتی سه تن آنان بازداشت شده و با میانجیگری بزرگان دوباره رها شدند. قماندان امنی افزود:
اینا یک گپ سیاسی هستند، یک برنامه هستند که طالبا اینا را تحریک کردند، چون به خاطر اینکه تو یک سال تلاش دارن طالبا در این مناطق نفوذ بکنن نمیتونن، عملیاتشان دفع شده. اینا به خاطر از این انمی گپ بهانه گرفته، وقتی که دعوا دارن میگن زمین ما را شوالی بزرگ گرفته، دولت گرفته، بفرمای اسناد دارن، اگر دولت ملامت باشه دولت جواب گو باشه، اگر پلیس ایجاد ظلم قانون شکنی کرده پلیس جواب گو باشه، و خود از اینا زمین غصب کرده جواب بدن.
قماندان امنی حیرتان این تظاهرات را برنامه سیاسی طالبان میداند و میگوید که این افراد به ترغیب طالبان مسلح دست به تظاهرات زده و در تلاش ایجاد مانع در برابر فعالیت آنان هستند. قماندان امنی حیرتان ادامه می کند که پیش از این نیز طالبان تلاش داشتند تا با تحریک ترکمنهای ساکن در کناری جنوبی رود آمو در حیرتان حملات تروریستی انجام بدهند. طالبان در این مورد تا هنوز تبصره نکردند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق میراث صحبت می کنیم. مهمان این برنامه خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودسمن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اگروال خوش آمدید. اگر لطف کرده درباره حق میراث برای ما و شنوندا توضیح بدین خیلی خوش میشه.
حق میراث از جمله حقوق مالی افراد به شمار میروه و عبارت از حق است که از مال موروث، یعنی مال باقی مانده از میت بحث میکنه. در اینجا اگر ما به تعریف خود میراث بپردازیم که میراث یعنی چی، ما میگیم که میراث عبارت از اموال و حقوق به جا مانده از میت یا شخص متوفا میباشه که موروث یا وارثین شرعیش مستحق از این حق یا زمین مال باقی مانده میت میگردد. و خود میراث از خود ارکان، شرایط و اسباب خاص را دارد که طبق از امو تقسیم میشود.
بله خانم اگروال، میشه بگوین که حق میراث دارای کدام ارکان است؟
در رابطه به ارکان میراث باید بگویم که میراث 3 رکن دارد. یکی از ارکان اساسی میراث موجودیت وارث است. وارث شخص است که مستحق میراث میگردد. که حصه خاصه طبق شریعت اسلامی برای زو تعیین گردیده است و قوانین نافذه کشور نیز از او حمایت میکنه. رکن دوم میراث معرس است، یعنی شخص متوفا. یه میراث فقط زمان تقسیم میگردد که معرس یعنی یک شخص متوفا وجود داشته باشه. اگر شخص فوت نکرده باشه، تا زمان که شخص فوت نکنه هیچ کس از او ارث برده نمیتواند. رکن دوم میراث بنان موجودیت معرس یا شخص متوفا میباشه. و رکن سوم میراث خود موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت میباشد. یعنی ما فقط در صورت میتوانیم که میراث تقسیم کنیم که اول فرد یک فرد متوفا وجود داشته باشه، یعنی شخص که فوت کرده، دوم از او فرد ورثه، ورثه شرعی و قانونی وجود داشته باشه، و سوم هم این فرد از خود مال به جا گذاشته باشه. در صورت که فرد از خود مال نداشته باشه و یا هیچ نوع مال مادی یا معنوی نداشته باشه که او را به جا بگذاره برای کسایی که باقی مگذاره، بنان موضوع میراث به وجود آمده نمیتانه.
خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خانم اگروال، اگر در مورد شرایط میراث هم کمی توضیح بدین برای شنوندا بهتر است.
تشکر. شرایط میراث باید بگیم که همانطور که گفتیم ارکان میراث 3 نوع است، میراث هم 3 شرط داره. شرط اول و اساسی میراث مرگ موروث است، یعنی موجودیت متوفا. دوم حیات وارث است، یعنی وارث باید حیات باشه، یعنی می فرد متوفا از خود وارثین شرعی و قانونی داشته باشه. و سوم عدم موجودیت موانع میراث است. از جمله شرایط اساسی میراث، میراث به کسان داده میشه یا می موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت به افراد داده می شود که هیچ نوع موانعی در اخذ از میراث نداشته باشن. گروهی از این موانع ما بعدن بحث خواهیم کرد که کدام نوع موانع اساسی وجود داره جهت نگرفتن میراث.
درست. خانم اگروال، میشه بگوین که از باب حق میراث چی است؟ خوب از دهی باره هم از شما توضیح داشته باشیم.
تشکر. در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت ای است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه. و همچنان از خاص که از این ناحیه، از ناحیه قرابت ارث میبرن، به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروز است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
خب تشکر خانم گیروال. در اخیر اگر مشخصاً بگوین که موضع‌گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به حق میراث زنان در افغانستان چیست؟ چون در افغانستان قسمی که دیده میشه اکثرا زنان از حق میراث محرومن.
آها تشکر. در رابطه به موضع‌گیری کمیسیون باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد قانونی و دولتی می باشه و همیشه از قوانین کشور حمایت کرده است. بنان در موضوع میراث هم باید بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با احترام به قوانین حق را که قوانین افغانستان و شریعت اسلامی برای زنان و مردان تعیین نموده از او حمایت میکنه و خواستار عملی شدن این حق است. یعنی حق را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار از این است که حق را که شریعت اسلامی و قوانین افغانستان برای زن تعیین نموده برایش پرداخته شود و از او چشم پوشی نشود.
تشکر خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودزمن در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس‌های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. امید است که صحت و سلامت باشید. آیا در مورد پیشینه تاریخی مسجد پل خشتی میدانید و چرا این مسجد را به نام مسجد پل خشتی مینامند؟
یعنی نیمه دوم سده اول هجری بنیان این مسجد گذاشته شد. این مسجد نام پل بر خود گرفت.
مسجد پل خشتی افزون بر ارزش عبادات چی ارزش فرهنگی دارد؟
در داخل شهر کابل است. وقت نماز میشه دروازه مسجد پل خشتی برایشان باز میباشه.
و مسئولان چی اقدامات در قسمت حفظ این آبده تاریخی داشتند؟
چاهای سپتیکی که قبلا به دریا وصل بود، حالا فعلا به شکل منظم که باید تخلیه شد.
جواب این پرسش ها را در این برنامه تا جایی خواهید دانست. در شروع تاریخچه مسجد پل خشتی و اینکه چرا این مسجد را پل خشتی می نامند توضیح داده می شود. بعد از آن نظریات مردم را در رابطه به ارزش فرهنگی و تاریخی این مسجد می شنوید و مصاحبه را هم با یکی از مسئولان در این مورد انجام داده ایم که در اخیر خواهید شنید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من عفیفه ساکب تقدیم می کنم. اکنون توجه کنید به گزارش که همکارم شمیلا جاوید برایتان ارائه می کند.
دوستان شنونده، مسجد پل خشتی در شهر کابل در میان گذرهای قدیمی شهر مثل چارچته، گذر قصاب کوچه، گذر کتاب فروشی، مرادخانی با غلی مردان و بارانه از یک طرف و از طرف دیگر سرای شهزاده، طلا فروشی ها، مندوی کابل و جاده نادر پشتون قرار گرفته است. این مسجد که منار 62 متره و گنبد آن از گوشه و کنار دور کابل دیده می شود، تاریخ طولانی دارد. گفته می شود بنای این مسجد بالای یک معبد گذاشته شده که به مرور زمان از بین رفته بود و مسلمانان عرب که در نصف اول قرن اول هجری وارد کابل گردیدند، خرابه این معبد را هموار و سنگ اول این مسجد را گذاشتند. نورالله کوثر استاد پوهنتون و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه ساخت و ساز مسجد پل خشتی توضیحات دارد.
مسجد پل خشتی در کابل دومین مسجد قدیمی است که از عهد اول صدر اسلام بنیان گذاری شده. حدود 72 تاریخ از متقدمین و متأخرین از جمله ابن کثیر طبری و تاریخ هایی که بعدا نگاشته شده است، ابن عساکر و